بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورفك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. این مسئله رو من چند بار در این مسجد عرض کردم ولی باز هم موردش پیش میاد و برخلاف آنچه باید عمل بشه بعضی از مؤمنین و مؤمنات بعضی از مؤمنین بی توجهی میکنن و نمازشون باطل میشه، احتیاط هم نداره، فتوا میدن فقها. در جماعت غیر از این که باید بین دو تا مأموم فاصله زیاد نباشه، غیر از این یه شرط دیگه هم باید باشه که رعایت بشه و او اینه که بین دو تا مأموم وقتی با هم متصل هستند که به امام جماعت برسن، نباید مانع و حائلی باشه. و فرمودن حتی حائل به اندازه یک انسان نشسته، یه بچه نشسته یا ایستاده هم نباید باشه. این معناش اینه که عزیزانی که فرزندانشون رو مسجد میارند، صفحه اول نباید بچهشون رو بنشونن. نماز مغرب این اتفاق افتاد، بعد از 3-4 نفر، بعد از این جای آقای اصفهانی که الان نشسته، از اینجا به بعد، حالا اگه متذکر مسئله بلد نبودن، نماز مغربشون صحیح نیست. چون یه آزادهی که در سن حالا 4-5 سالگی هرچه بود، من متوجه شدم، قبل از نماز ندیدم او رو، بعد متوجه شدم این کسی که کنار دست او هست ولو فاصلش با نفر این طرفی زیاد نیست، ولی در این حال این آزاده این وسط مانعه. وقتی چون نماز رو بعیده که با همه اجزا و شرایط یه پسر بچه 4-5 ساله بتونه بخونه. در این عزیزان اگه مسجدم آورده میشن، از صف دوم به بعد با آرامش و با نرمش و با خوشخلقی صفهای بعد اینا رو بنشونن. اگه حتی خودشون هم خواستن بیان صفحه اول بنشینن، این کار رو به یه شکلی با لطایف الهیلی حلش کنن و نذارن که این اتفاق بیفته. به هر صورت یکی از شرایط صحت جماعت این است که بین دو تا مأمومی که با هم اتصال دارن تو جماعت، بین اینها علاوه بر اینکه فاصله زیاد نیست تصریح کنیم، علاوه بر این یه شرط دیگه هم رعایت باید بشه و اون اینه که نباید مانع وجود داشته بشه. مانع در حدی یه وجب مانع اشکالی نداره، مثلا شما بین خودتون به نفر جانبیتون کتتون رو بگذارید، عیبی نداره. اما اگر بخواد، یا مثلا یه کیفی داشته باشی، یه وجب دو وجب، این عیب نداره. ولی اگر انسانی باشد، اگر یه صندلی مثلا باشه که بین شما و اون نفر کناری بخواد فاصله بشه، این میشه مانع. نباید این مسئله وجود داشته باشه. این نکته رو باید عزیزان مراعات کنن و اگر هم تا به حال مسئله بلد نبودن، باید نمازی که خوندند رو تکرار کنن، مگر اینکه غافل بودن، یعنی بعد از پایان نماز تازه متوجه شدن که مثلا اون طرفتر یه مانعی بوده. اگر به این صورت باشه خب نمازشون باطل نیست در اکثر اوقات، توی فرضای نماز باطل میشه که اون خیلی به ندرت پیش میاد، اما اگر مسئله بلد نباشن نمازی که خوندن باطله و باید تکرار کنن. شما اگه نمیدونستین یه همچین کسی این وسط بوده، یه همچین چیزی بوده، نماز شما صحیحه. اما عزیزانی که میدونستن ولی مسئله بلد نبودن، اونا باید نمازشون رو حتما تکرار کنن. نخیر، اگر نماز مغرب باطل بشه و عشا رو خوندن، اگر عشا رو خوندن الان مغرب رو بخونن کفایت میکنه. ترتیب بین مغرب و عشا و همینطور بین ظهر و عصر اگر عمدن مراعات نشه نماز باطل میشه، ولی اگر اشتباه بشه و زودتر نماز دوم خونده بشه ولو به تصور این که فکر کنه نماز قبلی که خوندن صحیحه و در واقع باطل باشه، اگر به این صورت باشه نماز اول رو بخونن کفایت میکنه و دیگه نیاز به تکرار نماز دوم نیست. نخ داخل وقت نیت ادای، مگه وقت بگذره؟ خب به پیشگاه مقدس حضرت امام جواد صلوات الله و سلام علیه که فردا شب شب میلاد با سعادت اون بزرگوار هست، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امام جواد صلوات الله و سلام علیه در زمانی به دنیا آمدند که حضرت رضا علیه السلام سالهای زیادی گذشته بود از ازدواجشون و حتی زمزمه این مسئله در بین مردم پیچیده بود که گویا حضرت فرزنددار نمیشن. بعضی از شیعیان حتی این موضوع رو به اون حضرت عرض کردن و این نگرانی رو خدمتشون منتقل کردن. حضرت فرمودن نه، خدای متعال حجت خودش رو از من خارج خواهد کرد و ظاهر میکنه و نگران نشید. زمانی که حضرت جواد علیه السلام به دنیا آمدن، روایت داره که حضرت رضا علیه السلام فرمود مولودی در عالم اسلام پر برکت تر از فرزند من به دنیا نیامده است. برکتی که بر ولادت فرزند من مترتب هست و قدم او سبب برکت میشه، این برکت مثل و مانند و نظیر در اسلام نداره، در اسلام نظیر نداره. امام جواد علیه السلام هنوز در گهواره بودن که امام هشتم علیه السلام رفتن به زیارت بیت الله الحرام مکه مکرمه یا حج یا عمره. رفتن اونجا، یکی از اصحاب به امام هشتم علیه السلام عرض کرد و شکایت کرد از مشکل درد چشم. امام علیه السلام یه برگه ای رو برداشتن، یه چیزی نوشتند دادن به او، فرمودن اینو ببر مدینه بده به دست فرزندم و مشکل تو اونجا به دست فرزندم حل میشه. این در حالیه که امام جواد علیه السلام تو گهواره. خب گرفت از دست حضرت، آمد مدینه، آمد مدینه و در زد خادم، اومد گفت یه نامه دارم از امام هشتم علیه السلام برای فرزندش. خادم گفت بیا تو. آمد حضرت جواد علیه السلام تو گهواره، این خادم نامه رو جلوی چشم امام جواد علیه السلام باز کرد. حضرت جواد صلوات الله علیه نامه رو خوندن و یک کلامی رو گفتند. ناجن، ناج در همین حد. تا اینو فرمودند درد و عارضه از چشم این فرد از بین رفت. یه فرد دیگری باز مراجعه کرد برای چشم درد. امام جواد علیه السلام به او فرمود که من کاری میکنم که چشم تو خوب بشه، اما این مورد رو تو نباید برای دیگران بیان کنی. این شخص دوم محمد ابن سنانه، محمد ابن سنان. حضرت فرمود نباید تو برای کسی بگی. او هم گفت خب بله نمیگم. بعضی از نعمتهای خدا اینجوریه، شرط دوامش کتمانشه. اگر ابراز بکنه شخص ازش گرفته میشه. بعضی از نعمتهای اینچنین، نعمتهای به خصوص معنوی، تعدادش به این صورته که به فرد میدند ولی شخص نباید این رو ابراز بکنه. گاهی کتمان اون مسئله برای او از اصل اون مشکل، گهگاه مشکلش ای بیشتر نباشه کمتر نیست. خود این که آدم زبون خودشو بتونه نگه داره یه نکته خیلی مهمیه توی یه جاهایی. حضرت فرمود من این کارو میکنم ولی تو باید ابراز نکنی. او هم گفت باش. معمولا آدمایی که مشکل دارن هر شرطی که بهشون بشه میپذیرن که مشکل برطرف شه. مشکل رفع شد، حضرت عنایتی کردند و چشم او خوب شد، گذشت. اینم تا مدت ها مسئله رو بیان نمی کرد پیش کسی، تا اینکه خیلی سال گذشت. شاید هم حضرت به شهادت رسیده بودند و گذشته بود چند سال. یه روز به ذهنش رسید که مثل که تاریخ اون توصیه باید گذشته باشه از پیش خودش. حضرت بهش نفرمودم تا کی، ولی او از پیش خودش، مثل این که ما خیلی وقتا تو ذهن خودمون هست که دیگه علل قاعده این حکم خدا دیگه تو روزگار ما نباید، دیگه باید نباید اینجوری باشه. چرا؟ چون ما نمیپسندیم. این داستان از سابقم بوده. این به ذهنش رسید که مثل این که دیگه اون توصیه دیگه خیلی الان لازم نیست باشه. قضیه رو گفت برای کسی، تا گفت چشم شروع کرد درد کرد، درد چشم برگشت. خودش میگه، میگه تا گفتم این چه نیست. مأمون برای اینکه امام هشتم علیه السلام رو شهید کرده بود بین مردم منتشر شده بود و گفته شده، با اینکه خیلی مأمون سعی کرده بود شرایط رو یه جوری درست بکنه که اصلا کسی احتمال نده که او امام هشتم علیه السلام رو شهید کرده، ولی بالاخره حرف بین مردم پیچیده بود و مأمون میخواست که یه جوری این موضوع رو به قول ما ماسمالی کنه. برای این جهت حضرت جواد علیه السلام رو خواست از مدینه به بغداد، چون مأمون پایتختش مرو بود که مرو الان تو کشور تاجیکستانه، خیلی دور بود. قصد کرد که بیاد و پایتختش رو بیاره بغداد. تو مسیری هم که داشت میامد در شهر توس که رسید، امام رضا رو با خودش آورد از مرو به توس که رسید، امام رضا رو شهید کرد و بعد به راهش ادامه داد، آمد تا رسید به بغداد. چند سالم تو بغداد بود. تو این مدت مردم بین خودش گفتن خلاصه علی ابن موسی رضا رو مأمون کشته، واسه اینکه این شایعه را بخوابونه. امام جواد علیه السلام را از مدینه آورد بغداد و شرایط یه جوری فراهم کرد که حضرت مجبور بشه که دختر مأمون رو بگیره، بشه داماد خلیفه. وقتی این قضیه اتفاق افتاد دیگه شایعه ها از بین رفت، گفتن اگر واقعا امام رضا رو مأمون کشته بود دیگه پسرش رو داماد خودش نمی کرد. به ظاهر هم خیلی تجلیل می کرد از جواد الائمه علیه السلام، خیلی تجلیل، سفره‌های رنگین برای حضرت پهن می کرد، غذاهای مختلف و بسیار شاهانه. حضرت هم نمیتونستن کاری بکنن، تو همونجا بود. به قدری فشار می آورد به حضرت جواد علیه السلام در پوشش اکرام و احترام و تعظیم و بزرگ داشت. به ظاهر احترام میکرد ولی در واقع از نظر روحی امام نهم علیه السلام رو میآزرد. به قدری اذیت کرده بود حضرت جواد علیه السلام رو که این جمله از امام جواد علیه السلام نقل شده که فرمود الفرج بعد المأمون به 30 شهرن. بعد از 30 ماه از به درک رفتن مأمون فرج برای من حاصل میشه. این نشون دهنده شدت فشار به امام نهم علیه السلام بود. همین جورم شد. 30 ماه بیشتر حضرت زنده نبودن بعد از به درک رفتن مأمون. از جمله چیزایی که به حضرت فشار می آمد این بود که خیلی به ظاهر از حضرت پذیرایی های شاهانه می کرد. خب خیلی از مردم اهل شکمن، بندم یکی از اونا، ولی اولیاء خدا اینجوری نیستن. یه شخصی است به نام حسین مکاری. این میگه من یه روز محضر امام جواد علیه السلام بودم و وقت قضا شد و از همون سفره ها پهن کردن و خیلی چشم نواز و خیلی دلنگیز و خیلی فوق العاده بود. حضرت یه طرف سفره بودند و منم یه جای دیگه و یه نگاهی به این سفره کردم و دیده بودم سفره هایی که اهل بیت علیهم السلام تو مدینه داشتند، اما خلاصه این سفره با اون تناسب نداشت. به ذهنم اومد، این حسین مکاری میگه، میگه به ذهنم فقط اومد این نکته که اگه یه روزی جواد الائمه علیه السلام از اینجا برن مدینه پای اون سفره ها باشن، علل قاعده حسرت این سفره رو میخورن، میگن اون وقتا چه مثلا غذاهایی، چه شرایطی، چه جور. میگه همین تو ذهن من این مطلب چرخید، تا این اومد به ذهن من. حضرت جواد علیه السلام از اون طرف سفره رو کردن به من، به من فرمودن که این بچه رو بری آخر مسجد اینجا نباشه، چون ازت رو کردن به من فرمودن که حسین به خدا قسم نان جو با نمک نیمکوب تو مدینه برای ما مطبوع‌تر از این سفره است. میگه فقط تو ذهن من چرخیده بودم، ولی حضرت فرمود که نان جو با نمک نیمکوب اونجا مطبوع‌تر از تا این سفره اینجا. یه شخصی است به نام عمر ابن فرج رخجی، این تو دستگاه بنی امیه، تو دستگاه بنی عباس بود، از کارگزارانشون بود، به قول معروف دولتی بود. اینایی که این پستو دارن فردا عوض میکنن یه پست دیگه دارن، از پس فردا یه پست دیگه، همیشه تو همون دستگاه هستن. همه حکومت هم دارن از این چیزا، فکر نکنید که این قصه مال خاص حکومتیه، نه اینجوری نیست. این عمر ابن فرج جز همون دستگاهی ها بود. امام جوان علیه السلام داشتن با او میرفتن یه جایی توی شهر بغداد، از کنار رودخانه دجله داشتن عبور میکردن. این عمر ابن فرج رو کرد به، خوب دقت کنن بعضی از عزیزان تو مجلس به نکته‌ای که میگم، چون اهل مطالعه و اهل دقت و اهل دانشند، این نکته خیلی مهمه واسه شون. عمر ابن فرج به امام جواد علیه السلام عرض کرد که آقا ما به شما ارادت داریم، میدونیم شما آدم های خیلی خوبی هست، آدم های دانشمند، آدم های با تقوا، شما یه تعدادی شیعه دارید که اینا در حق شما غلو میکنن، زیاده روی میکنن، شما آدم های خوبی هستید، ما هم قبول داریم، اما اونا دیگه افراط میکنن در حق شما، غلو میکنن، ما هر چی بهشون میگیم بابا این اعتقادی که شما راجع به این بزرگواران امام جواد و پدرانشون دارین، اینا افراط غلو، قبول نمیکنن. و همچنان بر اون عقیدهشون هستن. ما از شما یه درخواستی داریم، درخواستمون اینه که شما بهشون بگید که دست از این غلو بردارن، چون ما که هرچی تذکر میدیم تأثیر نداره. حضرت فرمود چی میگن؟ مثلا مثال بزن. او گفت که مثلا اینا یه اعتقادات باطل بی خود، یه چیزای بی ربطی، مثلا اشاره کرد به آب تو رودخانه دجله، گفت مثلا میگن شما مقدار آبی که در این رودخانه هست وزنش رو مثلا شما میدونید، این علم مخصوص خداست، شما آدم خوبی هستی ولی این علمو که نداری، چند تا ماهی داره مثلا اینجا، خدا میدونه. شما لطف کنید به این شیعیانتون بگید که ما از این علما نداریم، اینو عمر ابن فرج رخجی داره میگه. همین الان هم یه عده زیادی اینجور عقاید رو به همین برچسب که قلوه رد میکنن، میگن باطله و معتقدم نیستن که ائمه آدمای بدیان، دشمن اهل بیت هم نیستن، حتی ارادتمندن، علاقمندن، ولی میگن این اعتقادات دیگه زیاده رویه، افراط قلوه. این عمر ابن فرج رخجی، اینم خود سنی ها، توجه کردین، خود این عمر ابن فرج، منتها بالاخره رفتار ائمه ما علیهم السلام یه جوری بود که اینا در عین حال خاضع می شدن در برابر شخصیتش. به حضرت گفت ما هرچی به اینا میگیم این حرفا قلوه، شیعیانتون قبول نمی کنن، شما بهشون بگید که اینا دست از این عقیده بردار. حضرت فرمود که سوال بکنم ازت، خدا اگه بخواد این علم رو به یه پشه بده قدرت داره یا نداره؟ این یه مثلا فکری کرد و گفت خدا بخواد که میتونه بده. حضرت فرمود که من پیش خدا از پشه خیلی ارزشم بیشتر، من پیش خدا از ارزشم از پشه خیلی بیشتر. این قضیه چند نکته رو نشون میده. یکی این که حتی دستگاه خلافت بنی عباس دوست داشته که مردم از این جور اعتقادات راجع به اهل بیت نداشته باشن و این جور عقاید راجع به امامان قلوف میدونستن از همون زمان، درسته؟ و همون زمان هم شیعیان داشتن اینو و مقاومت هم میکردن، از این اعتقاد دست بر نمی داشتن، درسته؟ دست بر نمی داشتن. و جواب اون حرفم همون جمله بود که حضرت جواد علیه السلام فرمود که خدا خواسته به ما داده. توجه کردیم، قدرت خداست. امام جواد علیه السلام بدون خدا صفره، امام جواد با خدای متعال هر قد خدا به او عطا کنه از نعمت، از علمش، از قدرتش، هرچه. این نکته مهمی است راجع به حضرت جواد علیه السلام. اما من یه جمله از حضرت جواد علیه السلام عرض بکنم و عرایزم رو امشب تمام کنم. فرمود القصد الی الله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. این جمله رو یه ترجمه میکنم، دو جور معنا میشه کرد، یکیش خیلی باطله، یکیش خیلی دقیق و صحیحه، یه خوردم نزدیک همه این حق و باطل. ترجمه تحت لفظش اینه که برای قرب به خدا اونی که بیشتر مؤثره قصد به سوی خداست با قلبه، اونی که کمتر مؤثره اینه که انسان اعضا و جوارحشو به سختی بندازه و اعمال انجام بده، مثل عبادات، مثل بقیه کارهای خیر دیگه. القصد الالله بالقلوب، اگه به سوی خدا با قصد، با قلبت قصد بکنی، این فایدهش بیشتر و تأثیرش بیشتر از این که خودت رو به زحمت بیندازی با انجام دادن اعمال. معنای باطلش چیه؟ همون است که احتمالا به ذهن خیلیاتون الان رسیده، و اونی که پس ما خیلی لازم نیست زحمت بکشیم، دل رو روونه کن به سمت خدا. بله، همونی که میگن دلت پاک باشه کافیه. بله، ما دلمون پاکه، حالا دیگه خودمون رو به زحمت بیندازیم سر اینکه این واجبه، اون حرامه، این کارو باید بکنه، اون کارو باید. یادم امسال خدا توفیق بده همتون، تو مسجد الحرام مشرف بودم، به یه ایرانی بغل دست خودم گفتم ما اینجوری که شما اینطوری نماز میخونه اینجا، این باطله ها، اینطوری ای سونیا داره این کارو میکنن. شام زمانه باشه خیلی براق شد نسبت به من که اینجا ما جا از این حرفا داری میزنی، دیگه رسیدیم به اونجا که باید برسیم، دیگه دل رو روونه کرده بود دیگه، خیلی دیگه. و اونقدر با نگاه عجیبی به من گفتگوش رو ادامه میداد، احتمال اینکه من کلامم در او دیگه بعدن تأثیر کنه هیچ نبود. اینطوری این معنای غلط این جمله است و حضرت اینو نمیخوان بگن. معناش چیه؟ معناش اینه، اگر شما طبق وظائفتون عمل کنید درست، ولی تو این وظائفتون توجه قلبیتون به خدای متعال زیاد باشه، عمل کم شما به شرطی که همه وظایفتون انجام داده باشین، این فایدهش بیشتر از اینه که شما عمل رو زیاد انجام بدید ولی حواستون و دلتون اونجا نباشه. دو رکعت نماز ما مشابه این روایات داریم، فرمود دو نفر رو اگه با هم مقایسه کنید، یک کسی از سر شب تا به صبح نماز میخونه ولی قلبش در غفلت. اگر اینو مقایسه کنید با کسی که فقط دو رکعت نماز در دل شب به جا میاره ولی این نمازش با توجه، فرمود ارزش این دومی از اون اولی بیشتر. یه سوره قل هو الله میخونه کسی ولی با توجه و حضور قلب، اون یکی ختم قرآن میکنه ولی توجه نداره. عمل اون کسی که توجهش بیشتره ولو حجم عمل کمتره نسبت به اونی که مقدارش و کمیت عملش بیشتره، اثر او بیشتره. توجه میکنی؟ خدا اونی که از ما میخواد بعد از اینکه آدم وظایف الزامیش رو انجام میده تو چارچوب وظایف الزامیش، حالا بعضیا نماز میخونن ولی شبیه نمازهای امثال بنده توش هیچ توجهی نیست، این خودش ارزش داره، اینم تأثیر داره. اما اگر کسی همین نماز رو یا حتی سبکترش رو به شرطی که باطلش نکنه اما با حضور قلب بخونه، ای اثرش خیلی بیشتره. توجه میکنی؟ شما اگر 5 صلوات با توجه بفرستید، تأثیرش حتی اینو خودت هم متوجه میشی، تأثیرش رو خود شما بیش از اینه که شما یه دور تسبیح صلوات بفرستی ولی توجه نداشته باشی. القصد الی الله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. نمیخواد حضرت بگه اصلا خودتو به زحمت ننداز، اگه میخواست اینو بگه این جمله اون وقت با کلام با روش امیرالمؤمنین امام سجاد، خود اون بزرگوار، سایر معصومین که اونقدر عبادت میکردن که داره که زین العابدین علیه السلام اونقدر نماز میخوند دیگه نای ایستادن نداشت، حضرت وقتی میخواست حرکت بکنه از 14 حرکت میکرد چون نمیتونست بیسته. تو احوالات امام سجاد هست. اما اونی که زین العابدین علیه السلام داشت چی بود؟ نمازهای پر از توجه. ما که اصلا اون طرف ها پیدا مون نمیشه، اصلا نباید فکرشم بکنیم. اگر کسی حالا خواست قدرت بدنی داشت، خواست خیلی اعمال انجام بده، به کمیتش میخواد توجه کنه، بدونه که اگه این کمیت بدون قصد و توجه قلب باشه آنچنان مؤثر نیست. مشابهش عرض کردم تو روایت داره که صلات و رکعتین فی جوف اللیل، دو رکعت نماز در دل شب، فی تفکرن، ولی با تفکر باشه این دو نماز، خیر من قیام لیلتن و القلب صاحن، یک شب تا صبح نماز بخونی ولی قلب در غفلت باشه، او دو رکعت نماز با توجه اثرش بیشتر از این. توجه. این جمله ای از حضرت جواد الائمه علیه الصلاة والسلام که امشب خدمت شما عرض کرده باشم. خدایا به حق امام جواد علیه الصلاة والسلام در امر ظهور آشکار کننده فضائل امام جواد علیه السلام، یعنی فرزند بزرگوارش حضرت بقیة الله ارواحنا له الفدا، تعجیل بفرمایید.